الو صدای من میاد؟ آقا مشکل بلنگو داریم. بلنگو مشکل بلنگو داریم. بله مشکل بلنگو داریم. صدا میاد؟ الو صدا میاد؟ مشکل بلنگو داریم. صدا میاد
بازم مشکل بلنگو در جمهوری اسلامی حل نمیشه. چند روز پیشم ما یه جایی بودیم برای همین کنفرانس بین المللی تعاون، از کشورهای مختلف هم دعوت کرده بودن. یک 20 دقیقه ما اونجا معطر شدیم در رادیو تلویزیون که این بلنگو درست میشه. به هر حال ما مشکل بلنگو رو داریم، از مسائل مزمنی که با تحلیل کنی میکشم میدیم.
بله مشکل مزمن در جمهوری اسلامی که اول اینکه مشکل میکروفون داریم که البته نداریم، چون درسته که میکروفون ها کار نمی کنه، ولی دست هر کی که ار را میرسه یه میکروفون دادید، شما یه میکروفون هست. شما خودت آقای لاریجانی تو مجلس تو کار میکروفونی، هم خودت پشت میکروفونی که البته درست میگی بعض وقتا کار نمیکنه، ولی وقتی کار میکنه شما در مجلس پشت همین میکروفون از این میکروفون استفاده ابزاری مبزاری اینا میکنی، ملت مشاعره میکنه. بفرما
آقای لاوتی رو یک مزایی باشون بکنیم، چند بار سر به سر ما گذاشتن. گفتم از دست تو یک ایل به تنگ آمدند، هم آدم و جبریل به تنگ آمدند، من هیچ ولی برادرم لاوتی از دست تو چرچیل به تنگ آمدند.
حالا شما هم با شعر جواب بدید. بفرمایید.
شماره 60 جناب آقای لاوتی. آقای دکتر دلخوش هم واقعا منظور بدی نداشتن، آره خواستم مزا بکنه، اما چون شما فرمودی با شعر، من با شعر جواب میدم. آقای دکتر دلخوش، من مستم و تو دیوانه، ما را که برد خانه. آقای دکتر دلخوش، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. منظور از پیمانه، پیمانه بهشتیه، اما اونا ظرفیتی داره آیه دکتر دلخوش.
من دو تا مسئله رو اینجا روشن کنم. اولا که این دومی که اولی رو به عرق خوری محکوم کرد، این باید روشن بشه اینکه آیا واقعا ما نماینده مست اونطوری داریم در سن یا نه. این دیگه شما در کشوری که اصلا عرق خوری هم آزاده نمیتونی مست بری سر کار، یه مسئله. یکی این دیگه، اینکه این کسی که میکروفون رو داد به نماینده دومی، یعنی اون وسط واسه رئیس مجلس، لاریجانی نبود که مشاور، اینشون آقای مطهری بودن که گفتن شما حالا جاشو با شعر بده، ایشون خودش این کاره. چون گفتم مطهری، یاد حرفی افتادم که البته ما پیشتر در همین برنامه هفته ها پیش عرض کرده بودیم و گفته بودیم، ولی ایشون خب چند هفته بعد در انذار اعلام کردند که مثل برجام مثلا
خب یه بخشی از حکومت میخواد اجرا نشه، خب این توافق است که بالاخره تصمیم نظامه، بعد بخشی از حکومت تلاش میکنه که اجرا نشه و بالاخره باعث میشه که سرمایه گذاری هایی که بنا بود انجام بشه انجام نشه و بالاخره به اینجا بکشه. آقای ترامپ هم به راحتی بتونه بره بیرون، و امروز ما الان در مشکلات هست.
یعنی خروج آقای ترامپ رو مقصر خودمون میدونی؟
بخشش بله. اگر ما از ابتدا کل نظام متحد بود که این برجام همون مقدار مواهبی که داره، همون مقدار مزایایی که داره از اون استفاده بکنیم، سرمایه گذاری های خارجی در کشور ما انجام بشه، شرکت های خارجی اروپایی، آمریکایی و غیره اینا وارد کشور بشن، آقای ترامپ به این راحتی نمیتونست خارج بشه. ولی شما میبینید از روز اولی که این برجام امضا شد مخالفت ها شروع شد، تارشکنی ها شروع شد و اجازه ندادن که این عرض کنم که اجرا بشه. درست
چرا فکر میکنه؟ یعنی مثلا میگفتن چرا ما برجام انجام ندیم؟
بله دیگه، ببینید در متأسفانه همین هم که من میگم تقوا کم شده، خلوص نیت کم شده، همینه. یعنی نگاه طرف نگاه میکنه که اگر این پیش بره به نفع مثلا به نفع این گروه میشه، به نفع این دولت میشه، بعد برای آینده ما بده، اینا بده. من همینو میخوام بگم. حالا اگه خودشون سر کار بودن احتمالاً خیلی هم خوب حمایت میکردن، تو همین
نوایی یک عده‌ای رو داریم که به جای صلاح مملکت صلاح شخصی می‌بینه.
به نظر من هست متأسفانه.
بله. البته ایشون می‌فرماید که صلاح شخصی بنده می‌گویم بی ارزگی سیاست حاکم بر ایران. شما وقتی نمیتونی یک معاهده رو که به نفع مردمت هست و نگه داری و به هر دلیلی اونو از دست میدی و بعد میگی من انگلین من ننگنگم من اون جگر من نمیدونم، این میشه. البته خیال نکن، فکر نکنی که بنده نمیدانم که ایشان داره از این داستان بربرداری جناحی سیاسی میکنه، ولی خواهش میکنم این را بدانید که من این را میدانم که اینا آقا همشون دند. این سیاست مداران مملکتی مملکت، مسئولین مملکتی اگه نتونن با بستن پیمانهای محکم به مردم خودشون سود منفعت برسن دیگه به درد چی میگه؟ واقعا من نفهم. اینا همش پیش شرطش اینه که اون مسئولین واقعا بخوان با تدابیر خودشون وضع مردم مملکت بهتر کنن. این که بخوام بکنم ولی خب نمیدونن چجوری و بلد نیستن هم یه بحث دیگه است. یعنی شاید مثلا بعدشون نمیاد که همچنان در قدرت بمانند و ولی بلد نیستن چیکار کنن، ولی که این کاره نیستن. اینطور که آقای مطهری فرمودن منافع شخصی در کار است، که من خب بالاخره ایشان را به خدا واگذار میکنم و در این مورد و میرم سراغ روزی که امروز است، یعنی روز دانشجو. برنامه رو ما همین الان به این صورت شروع میکنیم که سلام، من کامبیز حسینی، این پارادوکس. امروز جمعه 16 آذر است، روز دانشجو. و اصلا من هر وقت میگم دانشجو از چند جهت مورد اصابت ترکش خاطرات قرار میگیرم که حالا یکیشو وسط این برنامه میگم بهتون، خاطرات دانشجویی. اول از همه این که من اصلا نمیدونم آیا شما میدونید که چرا 16 آذر روز دانشجو هست در جمهوری اسلامی که توش مشکل میکروفون مشکل مزمنه یا نه؟ میدونید؟ بسیار عالی. اونایی که نمیدونن 2 دقیقه آقا به من وقت بدید، اونایی که میدونن البته 2 دقیقه به من وقت بدید تا برای اونایی که نمیدونن یک کوچولو من فکت تاریخی بیارم، بعد بریم سراغ دانشجو و دانشگاه و بالاخره جوک کم نگفتن آقای روحانی در سرخه. در آذر ماه سال 1332، 4 ماه بعد از کودتا علیه مصدق، نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا در اون مقطع می‌خواست بیاد ایران سفر کنه. دانشجویان مخالف کودتا به همین مناسبت برنامه‌ای تو دانشگاه تهران برگزار کردن. حکومت اون زمان در واکنش به دانشجو سرباز فرستاد دانشگاه، تیراندازی شد و اینا. تو دانشگاه فنی تهران 3 تا دانشجو به نام‌های احمد قنچی، آذر شریعت رضوی و مصطفی بزرگنیا کشته شدند. تا اینجا کار به نظر میاد که قصه مطلوب جمهوری اسلامی برای نامگذاری این روز به عنوان روز دانشجو بود. ولی اینو گوش بدید، احمد قنچی از هواداران جبهه ملی بود، آذر شریعت رضوی و مصطفی بزرگنیا از توده‌ای بودن، آقا حزب توده. 16 آذر به مناسبت کشته شدن این 3 نفر روز دانشجو نامگذاری شده. الان خودش یه داستانیه برای خودش. حالا رو چه حسابی روز دانشجو در جمهوری اسلامی بر اساس کشته شدگان از جبهه ملی و حزب توده صورت ما نفهمیم. حالا داستان، طنز داستان اینه که خود آقایان هم از اعضای همین جمهوری اسلامی هم از اعضای جبهه ملی رو کشتند، چه در خیابان چه در زندان، و هم توده ای اعدام کردند چه در خیابان چه در زندان. اگر قرار بر نامگذاری باشه 365 روز سال کم میاره در مقابل کشته شده هایی که در این توسط در سال 67 این ورون و چقدر این آدم کشتن، کم مگه توده ای و این ورون و اصلا توده ای ها که خدا پیغمبر قبول اونی سر خدا پیغمبر قبول نداره. حالا روز دانشجو به نامشون هستم. البته یک طنز تاریخی دیگه است در جمهوری اسلامی. فکت تاریخی و طنز تلخ زمانه ما هم اینه که 7 سال بعد از 16 آذر 32 با سخنرانی پروانه فروهر در دانشگاه رسما این روز به نام روز دانشجو نامگذاری. همون پروانه فروهر که بعدها همونطور که میدونید به همراه شوهرشون یارش فروهر به دست آقایان کشته شدن. این دیگه از این تراژیک تر شما ندارید در تاریخ جمهوری اسلامی. حالا حتی این روز تبدیل شده به جولان بسیج دانشجویی و همچنین مثلا مقاومت بقیه دانشجوها که چی دانشگاه زنده است. آخرش هم هیچی برای ما زمانی که دانشجو بودیم از توش در نمیومد، مگه اینکه کتک بخوریم چند نفر همینجوری رندوم برن بازداشتگاه یا نشون بشن توسط بسیجی‌ها به عنوان آشوبگر ضد انقلاب از این حرفا و دردسر. همین هفته که گذشت، دو روز قبل از ورود دانشجو، آقای روحانی در سمنان فرمودند که فکر نمی‌کنم کشوری مانند ایران باشد که دانشجویان خیلی آزاد نظرات و انتقاد خود را مطرح کنند. ایشون همچنین پا را فراتر نهاده و گفتند معمولا دانشگاه کشور ما از آزادترین دانشگاه‌ها از نظر بیان نقد هستند و دانشجویان خیلی راحت نظرات خود را مطرح می‌کنند. این آقای روحانی گفته، این خودش جوکه. حتی ایشون حتی درست میفرمایند، شما میتونین نظرت رو بیان کنی، ولی در نهایت بعد از اینکه نظرت رو بیان کنی کارت به کدوم کهریزک کشیده بشه با کرام کاتبینه. این دیگه خیلی واقعا پررویی میخواد که بیای تو این شرایط وایسی و بگی که دانشگاه‌های مثلا ایران جز آزادترین ها در جهان هستن. ایشون یه جوری حرف میزنه انگار مثلا ما در دانشگاه بورکینافاسو درس خوندیم، ما خودمون تو همون دانشگاه درس خوندیم و مزه آزادی رو هم چشیدیم، خوب هم چشیدیم. ما هم تو ایران دانشگاه درس خوندیم آقای روحانی، هم در خارج از ایران. معنی آزادی در دانشگاه هم با عزتون بلدیم دیگه. آزادی در دانشگاه یعنی چی؟ حالا من هیچی اصلا مهم نیستم. یه رفیق بهایی من دارم که از خیلی ماها با استعدادتر بود، ولی الان مکانیکی زده تو مشهد. آقای روحانی روت میشه اینو به یک شهروند بهایی تو ایران بگو که ما دانشگاه آزاد داریم. البته شاید منظورت اینه که ما دانشگاه آزاد زیاد داریم، که در این مورد هم حرف شما حتما درسته. ما در ایران چیزی که زیاد داریم دانشگاه آزاده، ولی دانشگاه آزادی ما ندیدیم پدر جان. بچه های مردم رو تو این دانشگاه آزاد نکشین ما راضی هستیم. حالا آزادی ها اینو پیشکش. شما هنوز برای ورودی دانشگاه و دیگر جاها دارید گزینش میکنید، برای استخدام و دانش اینا گزینش دارید میکنید. آزادی رو اصلا بیا آقا از همینجا شروع کنیم. تازه آیه دانشگاه ما آزاده است، مخالف هم هستند ایشون با گزینش اینا. نکنه
یه وقتی نماز ابزار شه برای درجه، ابزار شه برای پست، ابزار شه برای گزینش، خدا نیاره اون روز رو. من ناراحتم از این که تو گزینش ها یه سوالاتی از جوان ها میکنن که متاسفانه اونها رو تشویق میکنن گاهی به درویی. ناچارن، طرف گفت من رفتم گزینش 80% دروغ گفتم چون ناچار بودم دروغ بگم تا به من نمره بده من بتونم استخدام شم. نیست، دین ما اینجوری نیست. ما شکل دیگری داریم دین رو معرفی میکنیم. اشکال از ماست،
اشکال که از شما هست. ما اصلا میدونیم اینو، میدونستیم. اینجا البته ایشون داره در مورد گزینش‌های استخدامی صحبت میکنه، ولی خدا به همین سر شاهد ملت که همین وضعیت در دانشگاه‌ها برای رشته‌هایی که توش مصاحبه میکنند هم وجود داشته، حداقل زمان ما که بود. من خودم از این داستان ضربه خوردم. داستان کوتاه براتون میگم چون بحث گزینش و اینا شد. سال 1300 بود فکر کنم که برای اولین بار من تو رشته نمایش قبول شدم. همه جا خب تو دفترچه کنکور نوشته بودن که دو تا مصاحبه بعد از قبولی قراره که از ملت بگیرن. به این ترتیب بود که خب اول شما کنکور میدی مثل آدم، مثل بقیه، اگه قبول شدی هنوز قبول نشدی. اگه اسمت در اومد در روزنامه شما هنوز قبول نشدی. یعنی اونایی که نمایش یا موسیقی یا تولید صدا و سیما در کنکور هنر قبول میشدن یا چند رشته دیگه که نمیدونم، باید از صد چند تا مصاحبه دیگه هم حضوری میگذشتن که وارد دانشگاه بشن. در همه دانشگاه‌های دنیا برای رشته هنری این رسمه که باید آدیشن بدی و از این حرفا. یعنی این چیز عجیب غریبی در مورد این رشته ها نیست. یعنی این که امتحان عملی باید بدی این دیگه رسم. تا اینجا کار مشکلی نبود. اصلا من خیلی هم علاقمند بودم که برم جلوی آدم‌هایی که قبولشون داشتم، اساتیدی مثل عزت انتظامی، اسماعیل شنگل، حمید سمندریان و بقیه، من جلوی اینا بازی کنم و خودم نشون بدم آقا ما هم هستیم. از همین جوری از هر مصاحبه به مصاحبه بعدی می‌دیدی که آدم‌ها چی ریزش می‌کردن. پشت در این اتاق هم که استرس در حد مرگ همیشه وجود داشت. یادمه همین که اسمم تو روزنامه در اومد فریاد زدم که قبول شدم و اینا، دوستم که با هم بود که حالا زیاد عجله نکن، هنوز اول کار. اون زمان من یه بچه تئاتری بودم که مثل بقیه بچه تئاتری ها در به در تو اداره تئاتر، تئاتر شهر، این جشنواره اون جشنواره، این ور اون ور یاد بگیرم، دوست داشتم قاطی بقیه بشم. یعنی تمام موفقیت ما اون زمان این بود که مثلا بقیه ما رو آدم حساب کنن، هنرمند حساب کنن، به کارمون مثلا یه نقدی چیزی بگیره، یا مثلا استادی بیاد بگه آفرین پسر جان، مثلا تو اون نمایش را خوب بودی. البته من قبل از کنکور اینا چند تا آفرین صد آفرین گرفته بودم، برای همین با توپ پر زدم به راه دانشگاه. مصاحبه اول که فکر کنم مربوط به اطلاعات هنری بود، هنوز عملی نبود، یکی یکی خب رفتیم تو اون اتاق مرگ و سوال‌های میشد، مثل اینکه مثلا اورسون ولز رو میشناسی، نمیدونم آلفرد هیچکاک کیه، نمیدونم فلان کارگردان چرا مهمه، فلان تئاتر رو دیدی، موزیک چی گوش میدی و از این حرف. به نظر زیاد این گزینش علمی نمیومد، ولی خب هرچی که بود باز اطلاعات هنری بود و اینا، ما راضی بودیم. دو روز بعدش بعد برمیگشتی تو همون دپارتمان تئاتر، روی اون بردش یه سری اسم زده بودن، بعد دوباره بعد اسم خودت پیدا کنی، یعنی یه دفعه تو کنکور بعد روزنامه اسم خودت رو بگردی پیدا کنی، پدرت در بیاد اون استرس رو اینا، دوباره آقا رو برد بگرد و بدبخت اون کسی که اسمش مثلا تو روزنامه کنکور پیدا کرده بود اسم خودش رو، ولی تو اون لیست دستنویس روی برد پیدا نکرد، اون چجوری برمیگشت خونه دیگه من نمیفهمم. اسم من توی اون مصاحبه اولی که راجع به اطلاعات هنری بود دوباره بود، خوشحال دیگه غبراق. رفتیم برای مرحله بعدی که امتحان عملی یا همون آدیشن بود یا همون تست بازیگری. دوباره برو آقا بیا، استرس وحشت مرگ سرنوشت فلان عرق بریز یه چیزی آماده کن. بعد نوبتت که شد، بالاخره اون اسمت که صدا میزنن که نوبتت باشه، اصلا قلبت داره از جا کنده میشه، برو تو اجرا کن. بعد از اجرا معمولا اساتید سوال های میکردن که خب مربوط به کار بود، مربوط به کاری کرده بود، مثلا سوال میکردن. بعدم میومدی بیرون و با یک حسی میومدی بیرون که آقا میدونستی که خوششون اومده بعدشون اومده، خودت یه حسی میکردی، ولی معمولا حسات هم درست نبود. من که اون موقع 40 کیلو بودم رفتم اون تو 20 کیلو اومدم بیرون، داینت پدرم در اومد. وقتی هم میای بیرون بقیه کسایی که منتظرن برن تو و هنوز نرفتن، اول به قیافت نگاه میکنن و بعد از مکس کوتاهی مثلا میپرسن آخه چی شد چی شد چی شد جون خوب شدی شدی گفت چی گفت خب چی چی شد چی شد چی شد عوض شد. بعد تو هم مثلا معمولا میگی آن نمیدونم فکر کنم چی، یعنی اصلا تمام قضیه تو یک توهم و وهمی میگذره. دوباره هم دو روز بعد بعد برمیگشتی دنبال اسم میگشتی، یعنی یک همچین شکنجه‌ای برای ورود به دانشگاه این تئاتر بدبخت باید بگشن، مثلا رشته‌های مثل تئاتر موسیقی و اینا بدبختن ملت. خلاصه اینکه آقا دوباره اومدم دفعه سوم، این دفعه اسم همه بود، هاچ من اسم من نیست کن آف، بعد زیر اسم همه یه خط کشیده بودن و سه تا اسم دیگه زیر اون خطه بود رام بود، و نشوندن که این اونا اولی قبول شدن، اینا بیان به دفتر گروه مراجعه کنن. اسم من جز اون سه نفر بود. رفتم دفتر گروه همینجوری آقا از ترس اینکه قبول نشدم شدم چی شده گرفتم اون چی، همینجوری عرق می‌ریختم. تا وارد شدم اسممو گفتم، اونجا خانمی نشسته بود، گفت آقا جون باید بری مثلا فلان دفتر طبقه فلانا، مثلا اصلا نمیدونم چی شد، اصلا اومدم بیرون. همه اینها که دارم میگم یک مهی دور کلم بود که همه چیز بعد از این همه تلاش که میکنی برای کنکور قبول بشی فلان اینا به اینجا میرسی. یادم یه شلوار جین پوشیده بودم مثلا زغال سنگی طور، یه ذرم تنگ و موقع مد بود، یه هنری بودیم دیگه، پیرن معمولی پوشیدم مثلا رو شلوار اینا و یه کیف هم سر شونم بود، عینک و بند عینک و پشتم سیگار 57 میکشتم اون موقع معادل همین بمن کوچیک شما. تا رسیدن به در مربوطه اصلا نمیدونستم کجا دارم میرم، رسیدم اون در رو در زدم در باز کردم، دم یه اتاق کوچیک یه حاج آقای آخوندی نشسته پشت میز، پامو گذاشتم تو، گفت همونجا وایس. گفتم اوه 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 یا از کارمون در من وایستادم. گفتم حاج آقا به من گفتن بیام اینجا. گفت شما؟ گفتم کامبیزم. گفت دارم میبینم کامبیزی. گفتم لست دارید ولی من کامبیز حسینی هستم، اسمم رو برد بود رفتم دفتر اونجا، گفت آره گفت میدونم، آره از دفتر نمایش اومدی. گفتم بله. سرش کرد توی پوشو در آورد و گفت پشت سرت دو تا قاب عکس بالای دیواره، اونا عکس کیه؟ تا اومدم برگردم گفت نه بر نگرد، نگاه نکن، باید بدونی عکس کیه، عکس کیه. به خودم گفتم خدایا این عکس مال کیه؟ کی؟ حتما یکیش خمینیه، اون یکی هم رفسنجانیه که رئیس جمهور بود اون زمان. گفتم آقای خمینی و آقای رفسنجانی. پوشه رو گذاشت زمین، با خودکارش علامتی زد و خیلی شیک کن، گفت اون آقای خمینی نیست، آیت الله خمینی. اون آقای رفسنجانی نیست، حجت الاسلام و المسلمین رفسنجانی هست. اون شلواری که پوشیدی میدونی کیا میپوشن؟ گفتم الان میخواد بگه سوسولا کامبیزا فلان. گفت اون شلواری که پوشیدی کارگرای پمپ بنزین آمریکا میپوشن. بفرمایید آقای کامبیز، دانشگاه جای شما نیست آقا جان، بفرمایید. در شوک مبهوت بدون اینکه حرفی بزنم، انگار که مثلا یه پوت که 3000 تونی خوردی تو سرم، مثل ارواح از در اتاقش اومدم بیرون، رنگم پریده بود، اصلا نمیدونم چجوری از اون ساختمان دانشگاه اومدم بیرون. بی هدف تو خیابون شروع کردم به راه رفتن، از چهار ولیعصر تا خود میدون آزادی پیاده رفتم و اصلا نفهمیدم کی رسید، ولو شدم رو چمنای آزادی، همینجوری رو به آسمونا نگاه میکردم، اصلا باورم نمیشد که باید برم سربازی. جمله ای که گفتم ما تو گوشم زنگ میزد، کارگرای پمپ بنزین آمریکا. ضربه روحی بدی خورده بودم واقعا. با خودم گفتم آدم کارگر پمپ بنزین آمریکا باشه ولی خودش باشه. خیلی سخت بود ملت، واقعا این همه به در خود در بیاری، کنکور قبول بشی، مصاحبه اول دوم، این همه رو قبول بشی، تازه به خودم اعتماد به نفس داری که میتونی بهتر کنی یا اینا، بعد اینجوری آخرش شلوار جین پوشیدی، آخه این چه حرفیه؟ البته چند سال بعد ریش گذاشتم و همش که آقای روحانی گفتن دروغ گفتم و شلوار پارچه‌ای پوشیدم و دوباره امتحان دادم و قبول شدم و بعدش هم خب اومدم آمریکا. ولی خب هیچ وقت اون حاج آقا در اون اتاق، اون نگاهش، اون پتکی زد تو سر من، اون پیاده روی بنده از چاره ولی هست دانشگاه تا چیز تا میدون آزادی، هیچ وقت یادم نمیره. بله، یکی این برنامه رو، این قصه رو یه جوری برسونه دست این آقای روحانی که بشنوه در آزادترین دانشگاه دنیا با بچه مردم چیکار کردن. حالا من نمیخوام نقش قربانی رو اینجا بازی کنم و اینها، سالها گذشته از این داستان، ولی به من حق بدید که عصبانی بشم، اصلا به من حق بدید که یک عمر عصبانی بشم. پیام صوتی بگذارید و بگید شما در اون لحظه ای از زندگی که زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی کردی و فکر کردی که دیگه تموم شدی، هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی و به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده؟
هر چیزایی که تونسته منو کمک کنه دوستیگی و کتاب بوده، رهایی بخشی که توی کتاب و ادبیات برای من هست، توی تقریبا هیچ چیزی نیست.
از بعد فوت همسرم بارها و بارها به این احساس رسیدم که دیگه واقعا تای خطم و دست به خودکشی هم حتی زدم، اما اون چیزی که منو نگه داشته و امیدوارم کرده وجود پسرمه که یادگار همسرم هست.
تنها چیزی که امیدوارم میکنم و دوباره پامشم رو ادامه میدم اینه که با خودم فکر میکنم حتی اگه با وجود من، با تلاش من، یه مورچه میتونه راحت تر راه بره، مثلا اجازه ندارم که وایستم و تلاشم بکنم برای اینکه شاید زندگی یه نفر آسون تر کنم.
خب این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو اینجا ملت. این برنامه تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه. 3 2 1 تمام.